چش کالایی که اشاره فرمودید یا هر کالای دیگری میتونن خرید؟
بله اینجا دیگه هر کالای دیگه درست. اختیارم انتخاب با مردم خواهد بود. کل کالاهای سوپری آنچه که ما احتیاج عمومیه، خاربار، برنج، روغن، سایر موارد، رو اینم داره کار میشه. ولی اصل مسئله که در صورت حذف عرض ترجیحی حتما این کمک یارانه‌ای خواهد بود. البته این حذف عرض ترجیحی در خصوص نان و گندم و در خصوص دارو روشش عرض میشه، عوض میشه در واقع، یارانه از اونها حذف
نمیشه. خب نکته بسیار مهمیه. پس اشاره فرمودید این سه راهو دارن روش کار میکنن، بحث میکنن، صحبت میکنن تا انشالله ببینیم به چه نتیجه میرسن. امیدواریم که هر نتیجه‌ای که به هر حال مجلس و دولت میرسه به نفع مردم باشه. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر میرتاجالدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
وقت طلوع خورشید، هوا پر از امیده، نفس بکش هوا رو ببین چه حالی میده، بخنده از ته دل حالت جا میاره، شروع کن زندگی تو، خودش هوا تو داره، دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین. عاشقی کن، دل بده و دل ببند، وقتی خدا کنارته از ته قلبت بخند، رد خوبی رو بگیر، برو تا آخر مسیر، وقتی رسیدی ته خند، نشونی تو ازش بگیر، دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، دستای آفتابو بگیر، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین، بلند شو از روی زمین، عاشق شو عاشق شو فقط همین.
و هر کدوم از ما دو راه بیشتر نداریم، یا ترسو باشیم یا عاشق. میخواییم بدونین ویژگی های مهم افراد با اراده چیه؟ افراد با اراده اهل هدف گذاری دقیق هستند. زمانی که تعریف دقیقی از خواستهای خودمون داشته باشیم، میتونیم به راحتی اراده خودمون رو قوی کنیم. بنابراین افراد با اراده قوی دقیقا میدونن که چه چیزی از زندگی میخواد. افراد با اراده اهل خود باوری هستند. افراد با اراده اهل تسلیم شدن نیستند. با اراده ها مسئولیت پذیرند. افراد با اراده اهل فکر مثبتند. یک فرد با اراده اهل کشف توانایی های خودشه. و بالاخره افراد با اراده اهل برنامه ریزی منظم هست. شما هم بگید. 7:35 است تا 8:40 با ما همراه باشید که اراده چه نقشی میتونه در رسیدن به موفقیت داشته باشه. راستی روز نقطه از نو یادت نره. میزان اراده و پشتکار ما برای رسیدن به اهداف به میزان اراده و پشتکار دوستان و اطرافیانمون هم بستگی داره. همون قصه تأثیر همنشین. زمانی که اطراف شما افراد با اراده و با پشتکار باشن، شما هم ناخواسته از اونا الگو برداری میکنید و برای رسیدن به اهداف خودتون با اراده قوی تری عمل میکنید. البته برعکس این مسئله هم صادقه. زمانی که اطرافیانمون افرادی بدون اراده باشن، ما هم از روش‌های اشتباه اونها الگو برداری می‌کنیم. پس از تأثیر همنشین غافل نشین. ما از اراده میگیم امروز در روز از نو. شما هم با ما همراه باشید با روز نقطه از نو.
اینجا روز از نوع رادیو اقتصاد، ساعت 7:37.
شروع تازه
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه.
ما خلاصه این که اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
خب همطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، قراری بود که امروز هم راجع به سفر ریاست جمهوری به استان گیلان با شما صحبت بکنیم، در واقع یه گزارشی رو دریافت بکنیم. یه خبر رو بخونم خدمت دوستان عزیز، فکر می‌کنم خبر خوشحال کننده ای باشه. راهن رشتنزلی سال آینده تکمیل میشه. وزیر روشنسازی با توجه به سفر اخیر ریاست جمهوری اینطور عنوان کردن که با تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل راهن قزوین رشتنزلی در بودجه، امیدواریم این مسیر در اواخر سال آینده تکمیل بشه، که خیلی خبر خوبی هست و استفاده از راهن و همینطور قطار خیلی برای مردم تسهیل میکنه سفرها رو و اتفاق خیلی خوبی هست در حوزه حمل و نقل ریلی استان گیلان. اما بریم بیشترین خبرها و کاملترین خبرها رو از گزارشگر خوب مرکز استان گیلان دریافت بکنیم، آقای داریوش محمدی. سلام، صبح شما بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سفر خانم نوازنی، من خدمت شما و همه عزیزان شنونده در این هوای سرد زمستانی، الهی که دلهای همه ملت عزیز و شریف ایران اسلامیمون گرم گرم و گرم باشه. انشالله خدمتتون عرض کنم، دیشب تا ساعت حدود 11 شب مصاحبه و همچنین جلسه‌ای که آقای ریاست جمهوری و هیئت همراه با نخبگان و عزیزان داشتن و همه عزیزانی که دستن در کار بودن، طرحهای تصویب شد از جمله 1600 میلیارد تومان، چون قرار بر این شد که چون گیلان قطب شمال کشاورزی است و کارش بیشتر کارهای کشاورزی انجام میگیره، 1600 میلیارد تومان در زمینه کشاورزی از جمله زهکشی اراضی گیلان، آبندان‌ها، ایستگاه پمپاژ چای و باغ زیتون و باغ مرکبات احداث هزینه بشه. و همچنین قرار شد که مرکز تحقیقات فندق و کیوی با 10 میلیارد تومان در استان گیلان ایجاد بشه برای صادرات پرورش خاویار. 50 میلیارد تومان اختصاص داده شده بود. یکی از مسائل و مشکلاتی که در گیلان هست حفاظت جنگل هست.
بله.
که آقای رئیس جمهور و هیئت همراه 40 میلیارد تومان در این خصوص اختصاص دادن. آبخیزداری 40 میلیارد، شالیکوبی هم از طریق تسهیلات 500 میلیارد اختصاص داده شده بود. و از امروز قراره که در بازارهای گیلان، بازار هوشمند، از امروز شروع بشه. ما چند تا از این دهکته های ساحلی داریم که قرار شد این دهکته های ساحلی ما رونق داده بشه. همونطوری که میدونین تکثیر گیاهان زینتی به خیلی از کشورهای اروپایی هم صادر میشه و اینو آقای رئیس جمهور گفتن که تاکید کردن که بیشتر همراه بشه و این کار انجام بگیره به صورت خیلی فعال، یعنی تا قبل از عید همه این کارا سعی کنن انجام بشه. یکی از مشکلات و معضلاتی که کشاورزان خطی سرسبز گیلان و مازندران و گرگان دارن خرید تضمینی هست که آقای رئیس جمهور دستور دادن این قیمت تضمینی رو هم ثبت کنن و با یه مقداری بالا ببرن. مثل چای، ما تا الان خرید مرکبات از گیلان، شرق گیلان رو نداشتیم، اعتباراتش اختصاص داده شده و گفتن که این کار انجام بشه. و همون جوری که میدونین گیلان توسعه نوگام بوده و شهری بوده که معروف بوده به شهر گیلان به نام ابریشم.
بله.
قرار شد که با توسعه نوگانداری 10 میلیارد اختصاص پیدا کرد. شهرک های صنعتی که مثل سومنسلا، مثل رودسر و خیلی از شهرهای دیگه هست حدود 130 میلیارد تومان اختصاص داده شد. همونجوری که شما گفتین برای حمل و نقل 2766 میلیارد اختصاص داده شد و 3500 میلیارد برای راه آهن رشت قزوین و تکمیل راه‌های روستایی. قرار شد که هر سال 90 هزار مسکن و کلنگش هم زده شد و بعضی از جاها داره شروع میشه مسکن در گیلان ساخته بشه. و خانم خزعلی که معاون امور زنان هستن، ایشون هم صحبتی داشتن که 50 میلیارد برای زنان بد سرپرست یا بی سرپرست که فعالیت های اقتصادی دارن انجام میدن، چه در زمینه کشاورزی و چه در زمینه صنایع دستی و صنایع
کسب و کارهای خانگی.
بله. و حدود 9 بازارچه محلی تازه احداث بشه که اینها بتونن کالاهاشون و صادراتشون رو از اینجا بتونن انجام بدن. البته خبرهای دیگری هم هست که انشالله اگه توفیق شد برنامه های آینده خدمتتون باشه.
خیلی متشکریم، زحمت کشیدین جناب آقای داریوش محمدی، گزارشگر خوب استان گیلان. درود بر شما، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا حافظ شما.
مردمان سبز دی خداییه، چشمه روشناییه، آینه من از سرپور آشناییه، می سرزمین مردمان دوست داره، آب و خاک آسمان دوست داره، باغ بهارا
ایران ایران،
خورشید تارا
ایران ایران.
من بوشم شادی و مو آره کدیم زنجیره نه نوای آزادی و مو خزم بوشم گل بدم از هدشت آبادی و مو لال من از تن ابهار پیشان دوست داره، آب و خاک آسمان دوست داره، داغ بهاران
ایران ایران،
خورشید باران
ایران ایران.
دادم خدا دنه میرم شهید نامره اونه صفا و صدق اونه مرامره اونه خدایی عشق اونه امامره سرخ گلن سرخ گلن تو عاشقان دوست دارم آب و خاک آسمان دوست دارم باغ بهاران
ایلاه ایلاه
خرشی کاران
ایلاه ایلاه
هفت و 45 دقیقه اینجا روز از نو رادیو اقتصاد امیدوارم صبحتون طلایی باشه. داستان قدرت اراده یه مدرسه کوچیک بود که توسط یه بخاری بزرگ با زغال سنگ گرم می‌شد. یه پسر بچه کوچیک وظیفه‌اش این بود که زودتر به مدرسه بیاد و آتش رو روشن کنه و کلاس رو قبل از اینکه معلم‌ها هم کلاسیاش بیان گرم کنه. اون روز صبح زمانی که اونا رسیدن مدرسه رو در شعله‌های آتش پیدا کردن. اونها پسر بچه کوچیکو که بیهوش شده بود از بین شعله‌های آتش بیرون کشیدن. پسر بچه زنده بود اما دچار سوختگی شدیدی شده بود و بیشتر از نیمی از پایین تنش سوخته بود. پس اونو به بیمارستانی در همون حوالی فرستادن. پسرک هنگامی که در تخت و در حالت نیمه هوشیار بود چنین که دکتر به مادرش گفت که پسرش راحت تره که بمیره چرا که محکوم به فلج مادام العمر در قسمت پایین تنه و تا پایان عمر نمیتونه حرکت کنه. اما پسر شجاع نمیخواست که بمیره و نه فلج بشه، ولی متاسفانه از کمر به پایین قدرت حرکت نداشت. پاهای لاغرش فقط آویزون بود بدون هیچ حسی از زندگی. پسرک در نهایت از بیمارستان مرخص شد. هر روز مادرش پاهای کوچیک و آویزون اونو ماساژ میداد. خبری از حس و کنترلی در پاها نبود، اما پسرک هنوز ارادش خیلی قوی تر از هر چیز دیگه ای بود. یه روز آفتابی مادرش صندلی چرخدار رو به حیاط برد تا پسر هوای تازه بخوره. در اون روز پسر به جای نشستن روی صندلی خودشو کشان کشان از صندلی چرخدار جدا کرد. روی چمنها به سختی خودشو کشید. در حالی که پاهاش به دنبالش کشیده میشد با تلاش زیاد خودشو از نرده‌ها بالا کشید. پسرک این کارو هر روز تکرار کرد تا اینکه سالها بعد پسرکی که انتظار نمی‌رفت زنده بمونه، کسی که قرار نبود اصلا راه بره، سریع‌ترین دونده در جهان شد. این مرد مصمم و با اراده کسی نبود جز دکتر گلن کنینگ هام. با اکسیر اراده است که خواستن توانستن شد. یه جمله دیگه این که فقط با اراده است که خواستن تبدیل به توانستن شد.
هم میتونیم که با هم میتونیم هر قله زیر بال ما سفید بزن بریم. مگه چند سال جوونیم باید عاشق بمونیم تا همه داریم زندگی مال ما.
تو بیا چار کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو. کاش تو باشی رفیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از مردا خبر نداره ولی هنوز زندگی خوشگلی هاشو داره.
ما هم میخونیم با هم میتونیم هر قله زیر بال ما سفید بزن بریم. اگه
چند سال جوونی باید عاشق بمونی تا همو داریم زندگی مال ما خوب میدونی باید با هم میتونی ما عاشقیم و این کار ما سفید بزن بریم که ما خیلی جوونی چرا تنها بمونی بس هم نترسیم زندگی مال ما
صبحتون به روشنی متشکریم که همراه روزنامه رادیو اقتصاد هستید مایه مباحات ماست ساعت 7:50 دقیقه است اما روزهای شنبه ما به گام دوم انقلاب میپردازیم نکات اقتصادی رو ازش یاد میگیریم به کمک کارشناسان محترم که راجع به این موضوع با ما صحبت میکنن اما این شنبه ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای رهگشا سلام عرض میکنم امیدوارم که صبح عالی به روشنی آغاز شده باشه و متشکرم بابت وقتی که به ما دادید
بنده سلام عرض کنم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان برنامه تون در خدمتون هستم
خیلی متشکرم آنچه که در گام دوم انقلاب به مسائل اقتصادی مربوط میشه حالا بیشتر برای برنامه ما مهم هست که شنونده هامون در این زمینه اطلاعات کافی رو کسب بکنن
بله اون چیزی که به ذهن من میاد البته گام دوم یه بیانیه خیلی گسترده و بزرگی
بله
و جنبه های مختلف میشه بهش پرداخت
بله.
من حالا بخوام یه بحث خیلی کوتاهی در این رابطه داشته باشم شاید بشه گفت بحث گام دوم یه چیزی که تو شاید خیلی قابل توجهه بحث از منظر اقتصادی بحث باز کردن فضا برای حضور بیشتر مردم و حالا مردمی سازی اقتصاده
صحیح
من اینو میخوام در بحث نظام بانکی مطرح بکنم نظام بانکی ما اگر از کارشناسان سوال بکنیم تقریبا میشه گفت همه اتفاق نظر دارن که با مشکلات بزرگی مواجهه و انتقادات زیادی بهش وارده به طور خاص بحث هدایت منابع بانکی به سمت تولید نمیگیره یعنی نظام بانکی که وظیفش تأمین مالی بخش تولید هست یک از وظایف اساسیش این اتفاق به درستی انجام نمیشه در طرف مقابل حتی عملکرد فعلی خود بانک ها به نحوی که عمده بانک ها حالا چه بانک های خصوصی چه بانک های دولتی زیانده هستن عملکرد مطلوبی ندارن نتونستن اونطوری که باید از نظر اقتصادی فعالیت خودشون رو طوری شکل بدن که حالت سوددهی واقعی داشته باشن
بله.
وقتی ترازنامه بانک ها رو نگاه میکنیم شرایط به نحویه که عمده درآمدزایی بانک ها به عنوان نهاد تأمین کننده مالی اقتصاد عمده درآمدزاییشون از محل خرید ملک یا خرید ارز بوده که این خودش فضای ملتهب اقتصاد کشور رو به نوعی تشدید کرده توی سالهای اخیر این جمعی این شرایط رو در کنار هم وقتی قرار میدیم میبینیم بانک به عنوان نهادی که قرار بود ثبات مالی اقتصاد رو تضمین بکنه و منابع بانکی رو به سمت تولید هدایت بکنه خودش به نهادی تبدیل شده که از طرفی نرخ رشد نقدینگی بالاست و تورم رو به اقتصاد تحمیل کرده و از طرف دیگه با وجود بالا بودن منابع نقدینگی در کشور تولید بخش تولید محروم مونده از این نقدینگی و مجبور با سودهای بالا به این نقدینگی دسترسی پیدا بکنه
بله.
این شرایط نامطلوب در نظام بانکی یکی از بزرگترین نقاط ضعف اقتصاد کشوره چه حالا توی 40 سال اول 40 سال اخیر چه در طول 40 سال دوم که میشه گام دوم این باید در اولین فرصت بهش پرداخته بشه مسئولین بانک مرکزی مسئولین وزارت اقتصاد برای این باید اولویت قائل باشن وقتی صحبت از تحول در اقتصاد میشه شاید بشه گفت مهمترین محور تحولی باید همین بحث نظام بانکی باشه که از نوع متحول بشه شرایط نظارت بهش شرایط قاعده هایی که برای عملکرد بانک ها در نظر گرفته میشه اصلاح بشه و طوری بشه که حالا به نوعی با مشارکت دادن مردم در نظارت بر عملکرد بانک ها شرایطشون به سمت بهتر شدن حرکت بکنه
بله
حالا میتونم جزئی‌تر هم صحبت بکنم در این مورد اگر نیازی هست. به طور خاص یه بحثی که خیلی من فکر میکنم میتونه کاربردی باشه، بحث تاثیرات کلان بانک‌ها. بانک‌ها بخوایم کلی بگیم یه مقدار تاثیرات خرد اعمال میکنن که عموم مردم شاید مخاطبش باشن.
بله.
وام‌های مثلا حالا شاید زیر 100 میلیون تومانی که وام ازدواج و وام‌های غیره‌ای که هستش. اما تاثیرات کلان بانک‌ها مخاطبای خاص داره. شاید بشه گفت 4% مردم کشور اصلا مخاطر این تاثیرات کلان هستن، شاید بخش تولید و بقیه بخش ها. و مشکل عمده ای که بانک ها دارن تو این تاثیرات کلانشونه که خیلی قاعده درستی نداره، تضامین درستی نداره. اگر بشه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در یه سامانه این تاثیرات کلان رو برای عموم مردم شفاف بکنند که چه دستگاه‌هایی، چه اشخاصی، چه افرادی دارن این تسهیلات کلان رو می‌گیرن و اون رو صرف چه اموری می‌کنن، صرف چه فعالیت تولیدی می‌کنن. چون انتظار می‌ره تمام تسهیلات کلان صرف بخش تولید بشه.
بله، قاعدتاً جناب آقای رهگوشو باید همه اینها رصد بشه، بررسی بشه و همونطور که شما اشاره فرمودید 3-4% که کارهای تولیدی کلان انجام میدن اون تسهیلات کلان در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن
کار. نظارت مردمی رو من می‌خواستم.
بله، نظارت مردمی.
تسهیلات کلان با نظارت مردم
بله
همراه بشه که از انحرافش جلوگیری بشه.
درسته. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رهگوشا که در خصوص بعد اقتصادی گام دوم انقلاب با ما صحبت کردن. روز خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی می‌کنم و از شنوندهای محترمم دعوت میکنم که پس از هشتگ ساعت 8 هم حتما شنونده ما باشید. ما تا ساعت 8:40 همراه شما هستیم. متشکریم از همراهی تک تک شما.
باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خود کفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.
هشتگ خبر.
ساعت 8 ایران تهران را